که این 250 سال میاد و میخوره به یه دورانی به اسم دوران غیبت که الان همه منتظرن کل اون 250 سال یک جا و در یک در واقع قالب ظهور کنه، که باز اون ظهور هم نهایتاً منجر به اصلاح عام و خاص به طور کامل نمیشود، که باز در مقابلش نکاتی مطرح میشه که در حوزه مهدویت بس بسیار زیاد است. پس بنابراین اون نکته که ما بهش دقت میکنیم اینه که مجموعه رویدادهایی که در 250 سال میاد و پیکره اوج اثر بخشی رو که هر امام در ذات خودش این 250 سال رو داشت،
بله،
اما آیا جامعه توان و درک و شناخت امکان اجازه دادن برای بروز رو داشت؟ نه. پس ما از اینجا به بعد داریم به یه نقطه میرسیم، میگیم نخبگانی که میتوانستند مفسر دقیقی باشند از میزان افزایش ظرفیت جامعه در چسبندگی امام به اون توانمندی 250 سالگیش، این نخبگان دچار اعوجاج میشدند. یک زمانی از توش ابو موسی اشعری میزنه بیرون، یک زمانی از توش ابن عباس میزنه بیرون، و یک زمانی هم از توش خیلی از کوفیان میزنه بیرون، و همین جوری خب یک زمانی هم از توش همسر امام میزنه بیرون. این فرقی نمیکنه، اون فرمایش شما که فرمودید که بعدن نکات رو مطرح میکنه، این به خاطر همینه. خب از توش میزنه بیرون. پس اولین مسئله که اینجا به وجود میاد اینه، نخبگی به ذات به ساحت حضور نمیتونه تفسیر بشه.
بله.
خیلی وقتها به میزان پذیرش ساحات بروزه.
بله.
که این خودش یک فرایند جدی است. بله. نکته دوم برمیگرده به میزان دایره و مدار توانمندی جامعه در پذیرش این مسئله. جامعه رو اگر ما دو سه مدار متفاوت بدونیم، بعضی وقتها کف اون لایه ها و اون مدار ها میشه نیازهایی که یک جامعه میخواد در خودش ایجاد بکنه.
بله.
اما به هزار و یک دلیل ایجاد نمی کنه، چون بعضی وقتا ایجاد نیاز سختی های متکثر رو در درون خودش داره. جامعه زمان پیامبر تونست این رو در درون خودش ایجاد بکند که محتاج یک انقلاب است. بله. پس انقلاب اسلامی پیامبر البته در یک واضح 60 چند ساله و یا حتی به تعبیری شاید بشه گفت مثلا 90 ساله در واقع رخ میدهد، حالا به تعبیرش سقیفه رو من عرض میکنم و قصه لازم. اما همون جامعه انقلابی که اون موقع پذیرفت هزینه تغییر رو بده، هرچه میره جلوتر جنس پرداخت هزینه برای حفظ اون تغییرش تغییر میکنه. پس اون مدارها داره به قول شهید مطهری داره یه زهرماریایی قاتیش میشه که آرام آرام خود مدار داره تغییر میکنه.
بله.
مدار هم بر اساس نیازه، بر اساس جنس و سبک ارادهیه که در واقع میکنید. مثل اتفاقی که تو خیلی از کشورها در دنیا افتاد، مثل انقلابی که در فرانسه رخ داد، همین خلاصه بلا سرش میامد، یا انقلابی که در چین رخ داد، یا در شوروی سابق، یا در کوبا، یا حتی انقلابی که در جمهوری اسلامی در واقع در ایران میاد در واقع رخ میده. از این نکته دوم اون مدارهایی است که فقط مردم، حالا اینجا دیگه کاری با، حالا اینجا مردم به مثابه نخبگی، به مثابه نخبه دانی یا به مثابه نخبه پذیری، تو هر کدومش که قرار بگیریم از این ساحات، یه بخش قابل توجهش خلاصه برمیگرده به این در واقع محیط. اما یه مسئله سومی هم وجود داره و اون مسئله هم اینه. ببینید ما در طول تاریخ که بررسی میکنیم، من اتفاقا میخوام راجع به دوران خود امام حسن این نکته رو روش تاکید بکنم. آیا جامعه باید قدرت پذیرش نخبه را داشته باشه، یا نخبه باید ظرف جامعه رو برای پذیرش خودش هموار کنه، باز کنه، پیوسته این رو در واقع ایجاد بکنه؟ دعوای مرغ و تخم مرغ نیست. یعنی خیلی وقت ما بعضا تو خودمون که میشینیم بحث میکنیم میگه خب این هر کدومش 50-50. نه، 50-50 که نمیشه مسئله نگاه کرد، که این که کدومی که از این دو حالت اتفاق، آیا جامعه باید به ذات پذیرای
نخبه؟
بله، یه مقصدش که ما میگیم نخبه مثل امیر کبیر، اصلا جامعه و اون سیستم توانی برای پذیرش مثلا یه کسی مثل امیر کبیر نداشته.
بله.
برای همین صحنه‌گردان می شود فردی مثل مهد اولیا، یعنی از به لحاظ کاراکتری لومپن‌ترین در واقع بخش یک ساختار این رو میاد انجام. اما یه موقع هستش که میشه انقلاب اسلامی، میشه مردم سال 57 پذیرش و در ظرف خودش پروراننده یک اتفاق میشه. این مرحله سوم رو ما باید به دو بخش خودش رو تقسیم کنیم. یک بخش سیر تطوری است که جامعه طی کرده و یک بخش سیر تکاملی است که نخبگان میانی نسبت به جامعه این رو در واقع سپری کردن. مثالی که شما فرمودید و بنده عرض کردم، امام علی علیه السلام با یک مفهومی در نهج البلاغه مرتباً به انحاء مختلف داره صحبت میکنه که حالا به تعبیر امروزی خودمون میشه رابطه بین شما و مسئولیت پذیری. چه بخش از این جامعه مسئولیتش رو دوش شماست؟ ایکس، ایگرگ، نامه‌ای که نوشته میشه، خطبه هایی که خونده میشه، این خب مسئولیت من در قبال جامعه که به من این کرسی رو داده، به من این جایگاه رو داده چقدره؟ برای همینه که ما وقتی میرسیم به یه نقطه تحت عنوان رابطه بین این سپارادایم و مفهومی تحت عنوان رفتار حسنی، ما چیزی تحت عنوان صلح نمیبینیم. صلح شاید کلمه خیلی کمی باشه برای توصیف یک اقدامی که امام انجام داد. من در احوالات امام و در تاریخ سیاسی اسلام که غور کردم دیدم اگر ما به جای کلمه صلح اسمش رو بذاریم ضمانت حسنی، به جای صلح کلمه ضمانت رو استفاده کنیم، امام تضمین کرد یه چیزی رو. حالا جنسش، بروندادش در قالب یک مفهومی تحت عنوان من میپذیرم تو هم باید بپذیری،
ترک منازعه.
احسنت، همون ترک منازعه که شما فرمودید، یا
عدنه.
احسنت، دقیقا. اما این یه ضمانت بود، تضمینی بود که اتفاق افتاد و امام این رو ضمانت کرد، مؤثر ضمانت کرد. و این خیلی جالبه برای ما. ما سه نوع ضمانت رو در طول تاریخ میبینیم دیگه. یک ضمانت، ضمانتیست که حضرت علی در سقیفه انجام داد که اون اتفاق، و جالبه وجه و زمان هم به چه تعبیری بگیم، عالی ترین در واقع متاع نزد خداست. یعنی وجه و زمان دوزار، وجه و زمان اون ضمانت حضرت در سقیفه شد حضرت زهرا سلام الله علیه، وجه و زمان امام حسن در اون واقعه شد خود ایشون، شد خود وجه و زمان امام حسین که خیلی دیگه اصلا. و ما یه وجه و زمان دیگر رو هم میبینیم، زمان امام رضا علیه السلام که حالا به تعبیری مهمترین، و سایر ائمه هم به همین ترتیب، یعنی این بحث ضمانت ها خیلی مهم. حالا رابطه بین این وجه و زمان ها، ضمانت ها، شناخت و اون سپارایدهیم که عرض کردم رو، نه در حوزه کلامی که در حوزه میدانی اگر بخوایم بهش بپردازیم، رو اگر موافق باشید پیرامونش مواظب داشته باشیم.
الان ساعت 24:01 است. نخبگان و توان، صلح شناختی، نخبگان و تصمیمات به موقع رو با گوش سوم خودتون بشنوید. گیرنده های شما روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تنظیم شده. اینجا صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو. در ادامه بشنویم صحبت های آقای دکتر مسعود فکری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران رو در برنامه ساعت 24:01.
اولا من در اون قسمت یک شاید که حتما مورد نظر جناب علی هم از این ملاحظه که شما در انقلاب های مختلف مثال زدید و شاید در مورد انقلاب های دینی هم، حالا در مورد همه ادیان مفهوم انقلاب رو که خیلی نمیشه به کار برد، چون ادیان طبیعتا همشون در پی متحول کردن جامعه به معنای اینکه یک ساختار سازی داشته باشن نبودند و به این سمت نرفتن. حالا با همه اون تقسیم بندی که جامعه شناسی ادیان در جامعه شناسان ادیان در باب ادیان آسمانی و ادیان زمینی دارن، ولی حتی ادیان آسمانی هم خیلی هاشون به معنای در واقع ایجاد کردن یک ساختار مدیریتی در جامعه که حالا طبیعتاً لازمه او انقلاب و یک تحول و یک دگرگونی فراگیر در بخش مختلف جامعه بوده نبوده. خب
انقلاب به معنی در وضع دینیش به معنی اون وضع مطلوبی که ازش فاصله گرفته شده.
و ولی یه قسمت دیگر هم که شاید چون اینها رو که میگم مهمه وقتی ما میخوایم به یک برهه تاریخی منتهی بشیم پیش از او رو هم بدونیم، شاید من این رو در یک جایی در یکی از آثار خودم در اون کتاب در جستجوی حقیقت من یه اشارهی به این موضوع کردم آقای داودی، اونجا من بافت شناسی اجتماعی جامعه نبوی تا عرضم به خدمت شما کنم دوران امیرالمومنین رو انجام دادم، از این جهت که خیلی وقت در ذهن ما اینجوریست که پیامبر با سلام الله علیه با اون توانمندی که از نظر ارتباط با وحی و اون کاریزمای شخصیتی که داشتن یه دفعه جامعه رو زیر رو کردن، همه جامعه بسیار آدم‌های فهیم و عرضم به خدمت شما
نه اتفاقا اصلا این نیست.
خب خیلی وقت دیدی در السنه افرادم اینجوریست که مثلا پیغمبر یه جامعه جاهلی رو تحویل گرفت، خوشبینانش همون 10 سال مدینه بوده چون در مکه که اصلا ابزاری در اختیار پیامبر نبود، حالا 3 سالش هم که محصورشون کردن. خب در 10 سال پیامبر یک جامعه جاهلی با اون شاخصهای فرهنگیش رو تحویل گرفت، یه جامعه آرمانی رو تحویل داد.
اتفاقا نقص نقیز این داستان خود سقیفه است. اگر اون بود که اصلا سقیفه شکل
دقیقا من برای اینکه سقیفه رو تفسیر کنم این کار رو کردم، این بافت‌شناسی اجتماعی رو انجام دادم که شما به یک آدمهایی که امامت، عصمت و نمیدونم توصیه پیغمبر رو خیلی خوب درک میکنن مواجه نیستید و به همین جهت هم به راحتی میشود اونها رو مفاهیم رو تغییر داد. توجه فرمایید اون جمعیتی که اونجا جمع شدن حالا ولو به قول خودشون برای خودشون یه مرجعیت اجتماعی و نخبگانی هم قائل بودن، شاخصهاشون مسن بودن بود، ریش سفید بودن و مقبولیتشون در میان قبیلهشون اینا. اونجا داستان این که مثلا افضل هست و اعلم هست و نمیدونم که
شروطی که گذاشته میشود خود شروط
این اتفاقا خیلی به ما کمک میکند که این که شما سوال کردید البته میدونم قصدتون پرسش نبود، قصدتون طرح مسئله بود که آیا سهم مردم برای متحول شدن پذیرش نخبگان و اقدامهای اونها مهمتره یا این نخبه باید یک کاری بکنه که این ظرفیت رو در جامعه وجود داره که خودتون هم گفتید از اونها نباشیم که بگیم وای نیستیم قطع وسط میگیم 50-50 توجه فرما، نه اتفاقا اینطور نیست. توجه فرمایید در خصوص امام مجتبی علیه السلام شاید یه مسئله هم که خیلی کمک میکنه برای اینکه ببینیم چرا جامعه حداقل تفاوتی که بین اقبال به نخبگی و محوریت علی علیه السلام در سال 35 هجری وجود داره اما در 6 سال بعد 5 سال و اندی در میانه سال 41 چون امام مجتبی 6 ماه در واقع اون حکومتشون طول کشید برای او وجود نداره. اینو به عنوان یه سوال مطرح بکنیم. من اینجا به این مسئله اشاره میکنم که اتفاقا این بازگشتش به همون تعریفی است که من دارم که جامعه همچنان تحت تأثیر اون شاخصهای فرهنگی دوره جاهلیتی است که اندک اندک در صدد برطرف شدنش بود اما مقدارش پسماندهای اونها وجود داشت و وقتی که توی جامعه یه اتفاق میفته و اینم خیلی به نظرم میرسه که حائز توجه برای کسانی که میخوان به دقت تاریخ رو تحلیل بکنن، اولین زمانی که جنگ داخلی در جامعه مسلمان رخ میده زمان امیرالمومنین، پیش از او ما گروه مسلمانان با گروه مسلمانان درگیر شدن را نمی‌بینیم. این اتهام رو به پای امیرالمومنین نوشتند، یعنی گفتن که تعبیر فقهیش میگن شق و اصل مسلمین، این وحدت جامعه رو به تعبیر اونها گفتن، یه طرف همسر پیغمبر و دوتا از یارانش بودن یه گروه مفصل مقابل امیرالمومنین، یا گروه دیگر گروه شامیان که در بینشون کتاب وحی و بالاخره برخی اصحابه هستن یه طرف امیرالمومنین، یه گروه از متعبدان و متنسکان و نماز شبخونها و متدینین هستن که نمیشه اونا رو هم به راحتی متهم به کفر کرد. گفتن این اتفاق در این دوران اتفاق پیش آمده و این موجب شد که شاید حتی همون جایگاهی که البیعه که به امیر المؤمنین گفت که انقدر به من هجوم آوردن که وقتی میخواستم بلند بشم این دامن لباس عربی من زیر پاها پاره شده بود و امام حسن نزدیک بود زیر دست و پا بمانند. این امیر المؤمنین که داره تصویر اون اقبال عمومی رو به تعبیر جناب عالی پذیرش یک نخبه رو در جامعه میکنه. چرا این اتفاق میفته؟ چون فکر میکنن که تصمیمشون تصمیم درستی نبوده. یک فرد خیلی جدی، سختگیر و در این حال کسانی هم که بخوان با حاکمیت مخالفت بکنن بالاخره با اونها وارد درگیری میشه انتخاب کردن، پس این مسیر رو برای فرزندش ادامه ندن. توجه میفرمایید؟ و البته عوامل دیگر. به نظر من میرسه که این کمک میکنه به این که اصولا ما به دو مطلب برسیم. یک این که اون نخبه اگر چنانچه یک اهداف و مقاصد مهمتر و دارای اولویت بیشتر رو در نظر بگیره، رفتار او و اقدام او رو در پرتو آن تفسیر میکنیم، اما اون رفتار و اقدام رو هم باید با ظرف قابلیتی که در جامعهش وجود داره سازگار بکنه. امام مجتبی قطعاً میداند که مدیریت جامعه ولو به ترک مخاصمه با معاویه باشد به نفع جامعه مسلمانان نیست، اما طبیعتاً همه اون ابزارهای خودش رو به کار میبره. وقتی به اون نقطه میرسه که میبیند امکان پذیر نیست، تن میده به این ناآمادگی جامعه و این به نظر من ربطی به توانمندی ها و ظرفیت های اون نخبه در اون جامعه نخواهد داشت.
ساعت 24:01.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. با هم بشنویم صحبت‌های آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی رو.
شناخت اقتضائات سیال یک جامعه، ما می‌بینیم خودش یکی از مهمترین هنرها در حوزه ادراکه. شما حضرت علی رو وقتی طول دوران زندگی و برکت حضرت رو نگاه می‌کنید، بارها و بارها این مسئله اتفاق می‌افته. اقتضائات. برای همینه که جنس اقتضائات وقتی که میاد در بستر درک دقیق، ما اصلا کاری با علم امام نداریم، علم امام رو شما کامل بذارید کنار، میبینیم که به یه مفهومی میرسیم فقهی بهش میان اون مفهوم مصلحت اقرب. آقا دیگه وقتی میبینی کششیست، خب یه پله میای پایین که یه پله جامعه رو بری بالا، بالاخره یه جایی این یه پله اومدن پایین یه پله آوردن بالا با هم دیگه. جامعه کجا دچار اعوجاج میشه؟ اونجایی که به اسم نخبگان یا به اسم نخبگی لایه‌ای رو در درون خودش تعریف میکنه یا براش تعریف میکنند، باز فرقی نداره، که مانع حرکت به سمت بالا در همون حکم مصلحت اقرب میشه. اینجا جامعه علل قاعده داره بیهوده دور خودش میچرخه، چون میزان اتفاقی که در باب مفهوم و حتی اون ساختار در اون 5 سال حضرت علی رخ داد خیلی فراتر از اون 25 سال گذشته بود. علت هم داره. علتش اینه که شما ببینید در دوران قبل از حضرت، خب میزان قلمرو مسلمین خیلی گسترش پیدا کرد،
به ویژه در زمان خلیفه دوم.
دقیقاً. اما آیا این گسترش قلمرو منجر به استیلای مفهومی تحت عنوان حریت اسلامی شد در جامعه اسلامی؟
خیلی.
اگر شده بود، اساساً امام حسن به پای دادن ضمانت نمیرسید. یک مفهوم خیلی ساده دیگه. امام هم ضمانت رو داد، اما باز اون حریت اونقدر ذریع پیدا نمیکنه که امام حسین به کربلا نره.
بله.
پس جنس بافتی که ما میبینیم که در حوزه شناخت جامعه نسبت به اون اقتضای خودش وجود داره، ما بعضی خواهد مفهوم شناخت معکوس استفاده میکنیم. یه عبارتی رو ما بین حالا در بین اساتید که میشینیم، شما هم قطعا نشستید، وقتی باهاشون صحبت میکنیم میبینیم همه چیز رو معکوس میخوان ببینن. یه علتی وجود داره، علت معرفتی شناختیش رو عرض میکنم. یه بخشی از جامعه یا یه بخشی از حالا فعالین، حالا هر چیزی که اسمشو بذاریم، یا نخبه، حالا هر چیزی که اسمشو بذاریم، میان معامله میکنند. ما در حوزه شناختی و در حوزه دوران علل خصوص، دورانی که زندگی با برکت امام حسن علیه السلام بود، به این معامله رسیدیم. بخش قابل توجهی از مؤثرین در جامعه اون روز آخرت خودشون رو با دنیای دیگران معامله میکنن. حالا این از باب معرفت شناختیش دارم عرض میکنم. حالا یکی به دری و یکی به درمی و یکی به زری و یکی به زوری و یکی به تزویری، فرقی نمیکنه. حالا هر کدوم از این فرایندها که اتفاق بیفته که دیگه اوجش میشه گندم ری دیگه، که معلوم نیست چی رو با چی معامله میکنن، اونجایی که مؤثرین بر ادراک و شناخت جامعه از فرایند پذیرش اون اقتضاعات حقیقی وارد حوزه معامله بدون سود میشن، ما میبینیم که اختلالهای شناخت و بروز تداخلهای مفاهیم خیلی عمیق در حوزه ادراک با هم دیگه رخ میده. نه امام رو میشناسن، نه اقتضاعات رو میشناسن، نه خودشون رو میشناسن، نه فرایند رو میشناسن، نه فراورده رو میشناسن. چی رو میشناسن؟ این اون سوالیه که چی رو میشناسن رو میدونیم. خب چیزی رو نمیشناسن. چیزی رو نمیشناسن، این نشناختن خود رو خودشون میگن شناخت. نهایتا به یه نقطه‌ای میرسیم، به فرایندی میرسیم که میبینیم امام به تعبیر شما آتش پرست یا به تعبیری در واقع ضمانت گذاشتن برای عبور دادن جامعه رخ میده. فرمایشی از آقا مطرف فرمودند نرمش قهرمانانه حتی در جامعه خود ما هم درک نشد.
بله.
چرا؟ چون نرفتند این فرمایش حضرت آقا رو در اون پارادایم انسان 250 ساله بر اساس اقتضاء زمان حضرت این دوتا رو کنار هم بذارن و متوجه بشن که اساساً به سلامت نگه داشتن دوران آدم تا خاتم که مسئولیتی بود بر دوش ائمه به بعد، اصلا یکی از پایه‌هاش همین بود.
شاید در ذیل این اقتضاعاتی که شما برش تأکید دارید و درستم هست که اقتضاعات موجب میشه که ما فعل یک نخبه رو بر اساس همون تعریف بکنیم و شاید بسیاری از ابهام های ما بر اساس نسبتی که بین این اقتضاعات و اثری که اون اقدام داشته برقرار بکنیم ما رو به یک وضعیت قابل قبولی برساند، نه خوب. من از مجموعه نکاتی که شما مطرح میکردید دائم تو ذهنم اون پایه اصلی بس که ما اینجا دنبال ارزش داوری که نمره خوب و بد به کسی بدیم نیستیم. ما در صدد این هستیم بگیم که مثلا اگر کسی در یک ظرف محدودی قرار گرفته بالاترین کاری که میتواند بیشترین اثر را انجام داشته باشد چیست؟
سپاسگزاریم آقای دکتر، بحث خیلی خوب و شیرینی بود، دست شما هم درد نکنه. امیدوارم که انشاءالله مخاطبین عزیز ما هم از این کلام و از این گفتگویی که شکل گرفت لااقل به جملاتی و به عباراتی و به تعابیری که مفید فایده باشه انشاءالله رسیده باشن. امیدوارم که انشاءالله همواره موفق باشید و همه شما بزرگواران رو به خداوند منان می سپاریم. یا علی، خدا نگهدار.
همراهان دنیای کمتر شناخته شده ها، در خدمت دو مهمان بزرگوار آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی و آقای دکتر مسعود فکری عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بودیم. امید که در این مجال با موضوع نخبگان و توان، صلح شناختی، نخبگان و تصمیمات به موقع آشنا شده باشید. قرار ما دوشنبه 21 فروردین. حد فاصل علوم شناختی تا نبردهای شناختی مسیری است که اگر دقیق آن را نشناسیم پیروزی حتمی نخواهد بود. قرار ما ساعت 24:01 بدرود.
دوستی با احلامت فوق‌العاده است، بی نظیر، غیر قابل بیان. اصلا این نبودن، من یه آدمی بودم که اصلا شاید هیچ کس نگام نمی کرد، هیچ کس اصلا. خیلی الان این چادری که سرم کردم قبلا این نبودم. خیلی ممنونم که آقا نگام کرد، باعث شد چادری بشم. ترسیه مادرم رو نگه دارم.
حجاب وقار است، متانت است، ارزش‌گذاری زن است، سنگین شدن کفه آبرو و احترام اوست. حجاب ایناست، اینو باید خیلی قدر دانست و از اسلام باید تشکر کرد به خاطر مسئله حجاب. این جزء نعمت‌های الهی است.
حجاب خود بنازه که به تو خدا عطا کرد، کرمی عظیم خواهر به تو ذات کبریا کرد، به تو خواهر مسلمان دو صد افتخار دارم، که تو را عزیز و لایق به خدا قسم خدا کرد، به خدا قسم خدا کرد.
عصرتون بخیر همیهنان عزیز، همچنان همراه هستید با بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی گفتگو. این بخش تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه رادیویی باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه، هر وقت به رادیو دسترسی نداشتین میتونید با کمک این برنامه برنامه‌های مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. شما صدای ما را از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. و اما این فرصت اختصاص داره به گفتگوی سیاسی با موضوع جریان نفوذ و تلاش برای تغییر ماهیت و ساختار انقلاب اسلامی و راهکارهای مقابله با آن. مدت این برنامه 1 ساعت.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق، شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام،
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خامنه‌ای هی توییتس دت اسرائیل ماست بی انایلیتد.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی.